است که یکی از زیباترین یشت های اوستا یعنی آبان یشت و او اختصاص دارد. او به عنوان تجسم آسمانی و زمینی آب در جهانبینی زرتشتی از مقام والایی برخوردار است. پژوهشگران ادب عامیانه و فولکلور ایران معتقدند که خاستگاه تمام داستان‌های عامیانه‌ای که در آنها از دختران دریایی، پریان دریایی و پادشاه دریا سخن گفته می شود، از باور به قداست آب و ایزد بانوی آب برخواسته است. در هزار یک شب دختری از سرزمین دریا به ایران می آید و با شاهزاده ایرانی ازدواج می کند و بدین ترتیب ملکه ایران می شود. در قصه هدیه برای دختر سوم از فرهنگ افسانه های مردم ایران، تاجر کنار چشمه آب از نداشتن هدیه برای دختر کوچکش آه می کشد. موجود سیاهی از آب بیرون می آید و خواسته دختر را به شرط بردن او برای پریزاد ساکن در سرزمین دریاها برآورده می کند. یکی از جانورانی که در اسطوره ها به آب مربوط می شود اسب است. اسب محرم راز آبهای بارور کننده است و مسیر زیرزمینی آبها را می شناسد. در بسیاری از فرهنگ ها از اروپا تا خاور دور نعمت بیرون جوشیدن چشمه ها به ضربات سم اسب نسبت داده شده است. در شاهنامه اثر گرانقدر حماسه سرای نامی ایران ابوالقاسم فردوسی آمده است که یزدگرد بزهگر 13 شاه ساسانی به بیماری ناشناخته دچار می شود. پزشکان از مداوای او ناامید می شوند. پیشنهاد می دهند که به چشمه سو برود و نیایش کند. آنجا که اسب سپید از دریا بیرون می آید و یزدگرد بزهگر را به قتل می رساند. وقوع این حادثه نمادین مرهون ارزش قدسی آب به عنوان نابودگر پلیدی و تطهیر جهان از اهریمنان است. در قصه های عامیانه نیز اسب‌ها از دریا بیرون می آیند و قهرمان را یاری می کنند. در داستان یک کچل و چهل دزد اسب از دریا بیرون می آید و کچل از او کمک می طلبد. موقع برگشتن به اسب بحری گفت: اسب بحری به من کمک کن، می خواهم دمار از روزگار این دزدها در بیاورم. اسب بحری گفت: هر وقت موقعش شد خبرت می کنم. در هزار یک شب به آیین جادویی برمی خوریم که به گونه می تواند باور به قداست آب را تداعی نماید. جادوگر برای باطل کردن جادوی دیگران از پاشیدن آبی که بر آن ورد خوانده اند استفاده می کند. در واقع این قداست آب است که باعث تطهیر و پاک شدن و باطل شدن جادو می شود. در یکی از قصه های هزار یک شب آمده است: شاهزاده خانم ظرف را گرفت و کلمات چند که نامفهوم بود بر زبان جاری ساخت و آب را روی من ریخت و گفت: خدایا، اگر این میمون در اصل انسان بوده است، دوباره او را به حالت انسان برگردان. در همین لحظه من به صورت قبلی خود برگشتم. بله عزیزان، در برنامه آینده ادامه سخن را پی میگیریم. اکنون با هم سر میزنیم به سرزمین قصه های ایرانی و ادامه قصه چغندوز را که از کتاب ارزشمند افسانه های ایرانی برای شما انتخاب کرده ایم را میشنویم. لطفاً با ما همراه باشید. بله دوستان، گفتیم که پسری بود به نام ابراهیم که عاشق دختر پادشاه شده بود و هر چقدر خانوادهش او را از این کار برحذر می داشت فایده ای نداشت. ماماهای ابراهیم به او 100 تومان دادن که با آن کار و کاسبی را شروع کند. او با آن پول از معرکه گیر اژدهایی را که در کیسه داشت خرید و پس از آن نیز یک چوچه سگ و یک چوچه پشک یا گربه خرید. ابراهیم به همراه اژدها که تبدیل به کبوتر شده بود و چوچه سگ و گربه از آن شهر رفتند. در راست قلندر را دیدن و ابراهیم با کمک کبوتر که تبدیل به عصا شده بود توانست از سه قلندر که در راه دیده بود انگشتر حضرت سلیمان، انبان و میخ حضرت سلیمان را به دست آورند که هر کدام از آنها کاری انجام می داد. به دستور کبوتر، گربه و سگ که هر دو پریزاد بودند از جلد خود در آمدند و تبدیل به دو غلام در خدمت ابراهیم شدند. کبوتر نیز تبدیل به دختر زیبایی شد و داستان خود را برای ابراهیم تعریف کرد و قبل از آن که برود دو تار موی خیش را برای موقع اضطراری در اختیار ابراهیم گذاشت و گفت که برای رسیدن به دختر پادشاه باید به وسیله انگشتری از حشام دیو کمک بگیرد. ابراهیم از حشام دیو خواست که دختر پادشاه را با قصرش برای او حاضر کند. او نیز این کار را کرد. پادشاه وقت خبردار شد، در صدد چاره برآمد، پیرزنی مأمور این کار شد، دختر و قصرش را در بیابان پیدا کرد و به دختر پادشاه یاد داد که از زیر زبان پسره در بیاورد که چه کار کرده قصر آمده اینجا. تنگ غروب ابراهیم برگشت و آهوی را که شکار کرده بود داد کباب کردند و شام خوردند و در همین موقع پیرزن برگشت. ابراهیم تا چشمش به این غریبه افتاد رو کرد به دختر و گفت این کیست و چرا آمده اینجا؟ دختر زبان ریخت و گفت پیرزن بیچاره است و در بیابان مانده و امشب بهش جا داده. ابراهیم با این که راضی نبود قبول کرد. شام هم بهش دادند و فرستادنش به اتاقی که بخوابد. دختر پادشاه شب آنقدر زبان ریخت تا از زیر زبان ابراهیم در آورد که همه چی کار انگشتر بوده. دختر انگشتر را گرفت و نگاهش کرد و گذاشتش روی تاقچه و خوابیدند. دختر خودش را به خواب زد و صبر کرد تا خواب ابراهیم سنگین شود. وقت مطمئن شد پسر خوابیده، بلند شد و انگشتر را به انگشتش کرد و گفت به حق مهر سلیمان پیامبر، زمین دهان باز کرد و 5 تا دیو آمدند بیرون. دختره رو به حشام دیو کرد و گفت پدرت را می سوزانم و روزگارت را سیاه می کنم مگر اینکه قصر را برگردانی سر جای اولش. حشام و سایر دیوها که ترسیده بودند کتوکول ابراهیم را بستند و از قصر پرتش کردند بیرون و قصر را برداشتند و رفتند به طرف شهر و آن را گذاشتند سر جای خودش. بله دوستان، این دفعه که کاسب ها آمدند در دوکانشان را باز کنند دیدند قصر برگشته سر جای اولش و انگار نه انگار که تکان خورده. زود رفتند و به پادشاه خبر دادند و پادشاه سراسیمه آمد و دخترش را دید و وقتی دید 4 ستونی بدنش سالم است دستور داد شهر را چراغانی کنند و جشن بگیرند. اما چشمش ترسیده بود و زود رمال باشی را خواست و بهش گفت سر کتاب باز کند و ببیند چطور قصر دخترش را برده اند و دوباره برگرداندند. رمال باشی نشست و رمل انداخت و به پادشاه خبر داد که این کار دیو و پری است. اگر 100 دفعه قصر را برگردانند باز دیو و پری دختره و قصر را میبرند. بله دوستان، دختر پادشاه و قصرش را اینجا داشته باشید و بشنوید از ابراهیم و سگ و گربه. سگ و گربه وقتی دیدند دیوها اربابشان را بستند و انداختند بیرون و رفتند توی هوا، روی زمین راه افتادند و دویدند به طرف شهر و دیدند موشها تپه بزرگ را سوراخ کردند و شهر درست و حسابی برای خودشان ساختند. گربه رو کرد به سگ و گفت فایده ندارد، من و تو برویم شهر، پای ما به شهر برسد بچه ها سنگ و چوب بر می دارند و ناکارمان می کند. بیا به این موش ها زور بیاوریم تا آنها بروند و انگشتر را بیاورند. سخت قبول کرد و هر دو افتادند به جان سوراخ موش ها. سوراخ ها را کندند و دسته دسته موش گرفتند و خوردند. موش ها زود پادشاهشان را خبر کرد که بداد ما برست که سگ و گربه ای آمدند و دارند لشکرت را نیست و نابود میکند. پادشاه هم چند موش را فرستاد پیش سگ و گربه که بیایند و بگویند چه مرضی دارند و موشها چه کار کردند که اینطور لط و پارشان میکنند. بله عزیزان، سگ و گربه رفتند و همه چیز را مو به مو برای پادشاه موشها تعریف کردند. پادشاه موشها دستور داد بروند و شهر را بگردند و انگشتر را برای سگ و گربه بیاورند. موشها ریختند داخل شهر و به هر سراخ و سنبه سر کشیدند. همه موشها رفته بودند جز دو تا موش که یکی کور بود و یکی دیگر چی؟ لنگ. موش لنگ به موش کور گفت بهتر است با هم بروند. موش کور و موش لنگ با هم راه افتادند و رفتند و رفتند و رفتند تا رسیدند به شهر. بله دوستان همراه، در برنامه دیگر انشالله ادامه قصه را با هم پی میگیریم. ایام بقام.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند. مجله اقتصادی عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما می گردد. با ما همراه باشین.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسینی به همراه همکارانم با آخرین برنامه از مجموعه برنامه‌های مجله اقتصادی در سال 1401 در خدمت شما هستیم. در این برنامه به سفر سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی بین ایران و افغانستان، افزایش قابل توجه صادرات افغانستان، فقر گسترده در این کشور و نحوه کمک رسانی نهادهای بین المللی و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پیشتر به جمهوری اسلامی ایران سفر و در دیدار با مقامات ایرانی بر گسترش مناسبات و روابط تجاری و اقتصادی بین ایران و افغانستان تاکید کرد. نورالدین عزیزی ابتدا به ولایت خراسان رضوی رفت و با مقامات این ولایت از جمله یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی دیدار و گفتگو کرد. او به همراه والی خراسان رضوی از مرز دو قارون بازدید و بر روانسازی ترانزیت و تجارت بین دو کشور تاکید کرد و گفت تلاش می شود منابع لازم برای 24 ساعته شدن این مرز تأمین شود. عزیزی افزود با هدف اجرای حسن همجواری و تقویت تجارت بین دو کشور همسایه و دنبال استفاده از تجارب بازرگانان ایرانی و افغانستانی هستیم. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در بازدید از شرکت‌های معدنی و مجتمع سنگ‌آهن سنگان خاف در خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های مشترک معدنی بین بخش سنگان خاف و افغانستان تصریح کرد این ظرفیت‌ها زمینه همکاری‌های مشترک را افزایش داده است. وی ضمن تأکید بر لزوم بهره‌گیری از توانایی تخصصی شرکت‌های معدنی ایران در زمینه توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های معدنی در افغانستان گفت از سرمایه‌گذاری شرکت‌های معدنی ایران در افغانستان استقبال میکنیم. در خصوص سفر سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به خراسان رضوی و دیدارهای انجام شده دعوت میکنم اظهارات ابوالفضل چمندی معاون هماهنگی امور اقتصادی ولایت خراسان رضوی را بشنوید.
این سفر پیرو وعده بوده که سال گذشته آقای وزیر تجارت افغانستان به ما دادن برای بازدید از مرزهای کشور که مشترک است با افغانستان و اینکه بتونیم در این مرزها سهولت بیشتری ایجاد کنیم برای تبادلات تجاری دو کشور. یکی از محورهای گفتگو که بسیار روی اون تاکید شد ارزیابی از ترانزیت کالا و مدت زمانی هستش که در گمرکات دو کشور کالاها متوقف میشه و بتونیم اون رو به حداقل برسونیم و بالا بردن زمان فعالیت گمرکات مشترک مخصوصا در پایان مرزی دو قارون که مقرر شد با هماهنگی که در مرکز دو کشور اتفاق می‌افته بعد اونها بتونیم انشاءالله اون رو به صورت 24 ساعته در بیاریم. یکی دیگه از محورهایی که در این زمینه گفتگو شد ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین دو کشور در مرز هست که بتونن سرمایه‌گذاران دو طرف مرز به صورت منطقه آزاد بتونن به صورت مشترک سرمایه‌گذاری داشته باشن و اونجا کالا رو بین دو تا کشور بتونن منتقل کنن. این دو تا از محورهای اساسی بود که در گفتگوی ما مطرح شد. البته خب ترانزیت عقبه بسیار بیشتری رو هم داره، به خصوص اینکه افغانستان تلاش میکنه که خودش رو از مرز چین تا چابهار به آبهای گرم و شمال غرب چین رو به اقیانوس متصل کنه و همینطور تاجیکستان. اینکه امیدوار هستیم که بعد از این سفر بتونیم یه توافقات خوبی رو راجع به این موضوعات با هم داشته باشیم.
در سفر سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به ولایت سیستان و بلوچستان ایران، کلنگزنی جاده دوم میان ایران و افغانستان در مرز میلک با حضور والی این ولایت و مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان انجام شد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری، مراکز تولیدی و کارخانه های در حال ساخت فولاد و پتروشیمی چابهار در سیستان و بلوچستان ایران هم دیدن کرد. عزیزی از زیرساخت ها، امکانات تخلیه و بارگیری، ظرفیت های تجاری، گردشگری و قسمت های مختلف منطقه آزاد و بندر چابهار دیدن و در نشست با مسئولان مربوطه فرصت های سرمایه گذاری، تبادل کالا و توسعه روابط اقتصادی دو جانبه را بررسی کرد. وی در جریان سفرش به ولایت سیستان و بلوچستان گفت افغانستان و ایران ظرفیت تجارت 10 میلیارد دلار در سال را دارند. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی را در این زمینه بشنوید.
افغانستان و ایران ظرفیت تجارت 10 میلیارد دلار در سال را دارند. این مطلب را نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در سفر خود به جمهوری اسلامی ایران و دیداری که با شماری از مقامات آن کشور داشت ابراز کرد. در این دیدار نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در مورد سرمایه گذاری و تحکیم روابط اقتصادی تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور همسایه و برادر جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بحث و گفتگو کرد. در خبرنامه‌ای که وزارت صنعت و تجارت منتشر کرده گفته است که در این سفر نورالدین عزیزی با والی خراسان جنوبی و مقامات آن ولایت از بازارچه مرزی میل 73 منطقه آزاد و ترانزیتی میان دو کشور دیدن کرده و با مسئولان جمهوری اسلامی ایران در مورد توسعه تجارت و ترانزیت میان دو کشور و رفع مشکلات شهروندان افغانستان صحبت کرده است. عزیزی ضمن بازدید از کارخانه سمنت باقران ایران بر افزایش مبادلات تجاری با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است. در همین حال سرپرست وزارت صنعت و تجارت با تاجران و فعالان اقتصادی ولایت سیستان و بلوچستان در مقر ولایت زاهدان دیدار کرد و ضمن بیان تجارت 2 میلیارد دلاری میان دو کشور ایران و افغانستان گفت که افغانستان و ایران ظرفیت تجارت 10 میلیارد دلار در سال را دارند. این در حال است که چند روز قبل نورالدین عزیزی مرکز تجارت و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران در افغانستان را افتتاح کرد و به گسترش تجارت و سرمایه گذاری بین دو کشور تأکید ورزید.
یکی از موضوعاتی که در سفر سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به جمهوری اسلامی ایران مطرح شد، 24 ساعته شدن فعالیت مرز دو قارون اسلام قلعه بود که مورد استقبال مسئولان دو کشور قرار دارد. همکارم فیض احمد محمدی در هرات گفتگویی کرده با سید اشرف سادات، کارشناس افغان، و در ابتدا از وی در مورد فعالیت‌های اخیر انجام شده در حوزه تجارت در افغانستان و همچنان مزایای 24 ساعته شدن فعالیت‌های مرز دو قارون پرسیده.
اقدامات صورت گرفته در حوزه تجارت قابل قدره به خاطری که ما همیشه چالش‌های بسیار جدی در این حوزه داشتیم. در عرصه صادرات و واردات همیشه تعلل صورت می‌گرفته، در مرزها مشکلات پدیدار بوده، گاهی اوقات متاسفانه خیلی از کالاهای تجارتی فاسد می‌شده، مبنی بر این که ممکن بوده فعالیت‌ها در روزهای عادی و در ساعات مختلفی از روز دچار مشکل بشه یا مسدود باشه یا فعالیتی صورت نگیره. وقتی بحث فعالیت‌های 24 ساعته مطرح میشه، مسلماً میتونه تبعات مثبت روی روند تجارت داشته باشه و تسهیلات برای تجار و سرمایه‌گذاران و هر آن کسی که در حوزه صادرات و واردات نقش داره میتونه داشته باشه، مخصوصاً مواد اولیه و همچنان میوه‌جات و چیزایی که در مرزها بیشتر باقی بمونه، در کانتینرها در فصل‌های مختلف سال بیشتر باقی بمونه، ممکنه فاسد بشه، یخ بزنه، گرمی بزنه یا کدام مشکل دیگه سر دوچار بشه. وقتی بس فعالیت‌های 24 ساعته مطرح میشه، مسلماً اینا میتونه سهولت‌های بسیار خوبی باشه و روند تجارت تسهیل ببخشه و امیدواری بر اینه که ما بتونیم همچنان فعالیت‌های خود در حوزه تجارت بدون تعلل و معطلی و بدون از اینکه کدام سکته در قسمت تعویل‌دهی و تعویل‌گیری جنس وجود داشته باشه اینا انجام بده.
آقای صادات، اقدام 24 ساعته شدن فعالیت مرز دو قارون و اسلام قلعه در مرز مشترک بین ایران و افغانستان چقدر میتونه بر روند توسعه تجارت و نقل و انتقالات ترانزیت بین دو کشور تاثیرگذار باشه؟
این اقدام میتونه بسیار کارساز باشه، مؤثر باشه و همچنان میتونه در قسمت روند تجارت امیدوار کننده باشه، مبنی بر این که در شرایط کنونی افغانستان به شدت وابسته به تجارت است. آن چیزی که فعلا میتونه مردم افغانستان از آسیب پذیر شدن بیشتر حفظ کنه، در امان نگه داره. بحث رونق تجارت، اگر تجارت رونق بهتری داشته باشه، مسلما مردم افغانستان آسیب پذیری کمتری میتونن داشته باشن، به خاطر که متاسفانه از اثر تحولاتی که در سالهای اخیر به وجود آمده، مخصوصا در 2 سال اخیر، رابطه تجارتی افغانستان با خیلی از کشورهای دیگه دچار مشکلاتی بود در گذشته و آسیب دیده، یعنی بستر اقتصاد افغانستان، بستر تجارت افغانستان آسیب دیده بود. و حالا وقتی این اقدامات صورت میگیره و این رایزنی ها صورت میگیره و بستر برای تجارت 24 ساعته، صادرات و واردات 24 ساعته به وجود میآید، مرزها باز نگه داشته میشه، خدمات ارائه میشه، این خود از این میتونه گام مثبت برای رشد تجارت در شرایط کنونی باشه و رشد تجارت در حقیقت میتونه انمو خلاهای اقتصادی در درون جامعه پر کنه و کارآفرینی بیشتر هم بشه برای کسانی که در یه حوزه درگیرن.
آقای سعادت، چندین سال است که تاجران و بازرگانان دو کشور ایران و افغانستان گرایمند هستند از اینکه به مرز دوقرون و اسلام قلعه توجه آنچنانی نشده و مزلاتی که در این دو گمرک وجود داره همواره کار تجارت و بازرگانی را در دو کشور متضرر ساخته. چرا در گذشته به این مسئله توجه نشد و حالا چه سهولت‌هایی را برای تاجران و بازرگانان در قبال خواهد داشت؟
همیشه بحث مرزها، بحث صادرات و واردات یک از جدی‌ترین چالش‌ها بوده. یک روز در این طرف رخصتی بوده، روزی دیگه در اون طرف ساعت کاری کم بوده. بعضی از کالای تجارتی مسلماً نیاز به این داره که زودتر اسناد گمرکی اون طی مراحل بشه تا اونها باقی نمانه، تا اونها در سرما و گرما آسیب نبینه، فاسد نشه. خب می‌فهمیم متأسفانه همه کالاهای تجارتی کالاهای سخت نیست، کالاهای مثلا آهن آلات یا چیزای دیگه نیست. چیزایی هست که اگر روند تیمرایل اسناد گمرکی اینا با مشکل بر بخوره یا تعلل صورت بگیره، مسلمن که میتونه امو آسیب پذیری تجار بیشتر بسازه. این خیلی خوبه به برید استقبال همه مردم، هم مردم میتونم از این وضعیت سود ببرم و هم تاجرها، و خب مسلمن تجارم جز مردم هستن. وقتی بستر برای فعالیت‌های 24 ساعته مساعد میشه، نگاه باورمندانه تر نسبت به تجارت به وجود میایه. ما امیدواریم که بازم رایزنی صورت بگیره، بحث تجارت جدای از همه بحث‌های سیاسی و موضوعات دیگه باشه. بحث تجارت نیاز مردم هر جامعه هست، هم مردم ایران هم مردم افغانستان نیاز به ای دارن که روند تجارت هم روند مسئولانه خود داشته باشه و خدای نکرده دچار سیاست زدگی نشه.
شما شنوندگان گرامی مجله اقتصادی را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. معاونت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان اعلام کرده که صادرات افغانستان از ابتدای سال جاری تا 20 هوت این سال به 1,900,000,000 دلار رسیده است. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با نشر اعلامیه میگوید صادرات افغانستان از اول ماه حمل سال 1401 تا 20 ماه هود به 1,900,000,000 دلار افزایش یافته است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در این اعلامیه افزوده که 97% از این صادرات با کشورهای پاکستان، ازبکستان، ایران، قزاقستان، چین، ترکیه، ترکمنستان، هند، تاجیکستان و همچنان امارات متحده عربی صورت گرفته است. بر اساس این اعلامیه در سال 1401 میزان صادرات افغانستان 850 میلیون دلار بوده. در همین حال عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که تلاش دارند تا صادرات افغانستان بیشتر از این افزایش یابد. به گفته وی بیشترین اقلام صادراتی هم میوه‌های خشک، سنگ زغال و حاصلات زراعتی بوده است.
هدفی که ما تعیین کردیم امسال در ابتدای سال که ما بتانیم 2 میلیارد دلار صادرات کنیم، ما تقریبا به او حد و حدود رسیدیم و ما مطمئن بری هستم که انشالله ما میرسیم به این هدفی که ما تعیین کردیم. و خوشبختانه اعلانی که صورت گرفت از طرف معاونیت محترم اقتصادی مبنی بر اینکه گویا ما 1,900,000,000 دلار صادرات داشتیم، یک این هم خودش یک نوید خوش برای ملت افغانستان است.
خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان هم میگوید سرمایه‌گذاران و تجاران کشور تلاش دارند تا افغانستان از یک کشور وارداتی به کشور صادراتی تبدیل شود.
ما کوشش خود می کنیم تجار و سرمایه‌دار افغانستان که ما از یک کشور وارداتی به یک کشور صادراتی تبدیل شویم. و با آمدن امارات اسلامی خوشبختانه اینمی صادرات ما از 600 میلیون دلار به 1.9 میلیارد رسید.
از سوی هم عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی میگوید اکنون یکی از مشکلات عمده تاجران افغان در صادرات کالاهای تجاری مشکلات در نظام بانکی است.
باید این بانک ها مسئلهش حل شود که در خصوص اقتصاد افغانستان بانک ها نقش اساسی را دارد. فعلا همین مشکلات بانکی قبلا ایجاد شده بود، این سایه شده فعلا برای مردم افغانستان و در سرمایه گذاری و در تجارت در کار افغانستان بسیار سایه بد انداخته. ما اگر پول مثال یک جنس خریداری کنیم از کشور همسایه ایران، پاکستان، یک کشور دیگه، مستقیم با بانکاش هم فرستاده نمیتونیم، ارسیف تا نمیتونیم، از طریق اعتراف کردیت نمیشه. ما باید پولا را از طریق بازار صرافی حواله کنیم که خیلی هم از اینها بالا میره. فعلا تجارت در افغانستان تجارت سنتی است، نه تجارتی که به شکل صنعت باشه و به شکل فرمولاتیک باشه یا به شکل اساسی باشه که بانک ها به مثال 0.5% یا 0.1% پولای ما را حواله بکنن به کشورهای مختلف. مشکل فقرزدایی یا فقری که سازمان ملل و مردم فعلا واقعا مردم افغانستان به این فقر و این مشکلات که ما مواجه هستیم زمینه های مختلف داره. یکی از گره ها و یکی از مشکل اساسی بازمانده از رژیم قبلی است که رژیم قبلی سراب و مشکلاتی را که ایجاد کرده در شکل یک اقتصاد مصنوعی و یک تعداد مجمعی که کمک ها می آمد به جیب چند نفر می رفت و هم رفتن، شما بهتر می دانن اول یک مجمع وسیع او مردم ها میلیاردرها هستند در خارج، اما ببی که عموم مردم افغانستان از بیچارگی و بیکسی و مشکلات روز در روز بیش از 13,000 نفر یک آمار است که دمی یک سال کنیم سال تا دو سال فعلا که ما شما قرار داریم کنیم سال در راه های از افغانستان تا یونان در دریاها و در راه ها غرق شدن.
با این حال آذرخش حافظی آگاه مسائل اقتصادی هم میگوید افزایش صادرات باعث رونق اقتصاد کشور خواهد شد.
افزایش صادرات بالای اقتصاد ملی اثرات مثبتی داره، تولید ناخالص ملی رو بالا میبره، توازن بیلانس تجارت خارجی رو برابر میکنه، بیلانس اسعاری رو از بابت ماحصل صادرات تامین میکنه و یک محرکه خوب است به خاطر از بین بردن فقر، ایجاد جای کار و رونق.
این در حالی است که به باور بسیار از آگاهان در صورت جلب سرمایه‌گذاری‌ها، توسعه صادرات، آغاز پروژه‌های اقتصادی و انکشافی درازمدت در افغانستان سبب حرکت و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد و امیدی خواهد بود برای کاهش فقر و بیکاری در افغانستان.
مسئولان حکومت طالبان در بحث‌های اقتصادی معمولاً از ثبات پولی افغانی با وجود شرایط دشوار اقتصادی و مسدود شدن دارایی‌های افغانستان توسط آمریکایی‌ها سخن می‌گویند، اما عده‌ای از کارشناسان معتقدند هفته 40 میلیون دلاری که تحت عنوان کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان به این کشور ارسال می‌شود یکی از دلایل این ثبات پولی یعنی ثبات افغانی واحد پول افغانستان است. عده‌ای از کارشناسان اقتصادی هم معتقدند این ثبات پولی و ارزش فعلی پول افغانستان واقعی نیست بلکه مصنوعی است. دعوت میکنم اظهارات دکتر سید مسعود کارشناس اقتصادی افغان را در این خصوص بشنوید.
نوع ثبات پولی وجود داره و این ثبات پولی نوع ثبات تصنعی است که ما برای انجام دادیم. شما میفهمید که عمدتا پول ها ارزش حقیقی و ارزش تصنعی دارن. ارزش حقیقی پول افغانی فعلا 800 افغانی در مقابل یک دلار باید قرار بگیره، مانند که در زمان جمهوریت 700 افغانی در مقابل یک دلار قرار گرفته، ولی ارزش تصنعی اورا به اساس تصمیم سیاسی که در حق دولت افغانستان و بانک مرکزی اورا انجام میدن گاه از 70 تا 84 روپیه در زمان دکتر صبغنی تثبیت کردن. متوجه باشین ما عمدتاً پولی که در سال 2001 و بعد افغانی ایجاد شد به اساس معیار از معیار دلار بوده، نه به اساس مکانیزم بازار یا جی ان پی و مسئله تولیدات ناخالص ملی. از این 45 افغانی مساوی به یک دلار که زمان ظاهر شاه بود امور تعیین کردن و بعد اساسا فروکش کرد تا با 130 روپیه ما شما دیدیم که در حقیقت افتید. عمدتاً ارزش پول افغانی را ارزش پول از قدرت خرید بدرز میگیرن. قدرت خریدی است که یک واحد افغانی یک واحد پولی یک کشور چه چه مقدار کالاها رو در مقابل میتونن خریداری کنه و بدست بیاره. از این من فکر میکنم که درست است که ما یک نوع ثبات تاندازه داریم در مسئله، ولی قدرت خرید پولی پایین اومده. چرا قدرت خرید پولی پایین اومده و ما نمیتونیم اینو تثبیت بکنیم؟ به خاطر که این سیاستهای پولی نبوده که باعث چنین حرکت در افغانستان شده، بلکه مسئله فروکش کردن سطح مصرف است. شما ببینید که عمدتاً 10 مرتبه سطح مصرف پایین اومده. رژیم پولی شما که در زمان جمهوری از 140 میلیارد افغانی بود، حال فعلا با 40 میلیارد افغانی پایین اومده. شما ببینید که پایین اومدن از 140 میلیارد افغانی به 40 میلیارد افغانی معنا داره که تقاضای مؤثر شما در بازار اونجا پایین اومده که میتونه که در حقیقت یک حالت را به وجود بیاره. ولی من کاملا مخالف حتی بانک جهانی بودم که گفتن از 19.1% اینفلیشن به 8% پایین اومده، که از 18 به 9% پایین اومده، که این فوق العاده در حقیقت فریبنده است. به این معنی که اگر در صورتی که اینفلیشن پایین بیاد و قدرت خرید پولی هم بلند بره و ثبات خود پول هم نگاه کنه، این قیمتا چرا بالا میره؟ از این لازم من فکر میکنم که سطح مصرف پایین میره و قیمتا هم بلند میره، ما به یک حالت بعد دیگه قرار داریم به نام استگفلیشن است که این بسیار بد است.
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته اگر زنان در افغانستان اجازه کار نداشته باشند، احتمال کاهش کمک‌های مالی جامعه جهانی به افغانستان وجود دارد. این در حالی است که دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده افغانستان با شدیدترین بحران بشری مواجه شده و 2/3 جمعیت آن به کمک‌های بشری نیاز دارند. از دکتر عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی افغان، در مورد عملکرد سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در کمک به مردم نیازمند افغانستان پرسیدیم و اینکه در چنین وضعیتی اگر کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان کاهش پیدا کند چه پیامدهایی خواهد داشت.
خانم رضا تانوایا، نماینده خاص سرمشی سازمان ملل در امور افغانستان، شما بهتر معلوم است که مدت زیاد فعلا میشه که در این پست قرار داره و میتونه یک تحلیل جامع از این مسائل انجام بده و یک تحلیل جامع از وضعیت مسائل اقتصادی در افغانستان و فقر و مشکلاتی که وجود داره در افغانستان ارائه بده. البته سازمان ملل کلن در خصوص توزیع کمک ها بر مردم افغانستان ناکام بوده. این یک چیز واقعی بوده که شما میبینید که هیچ نوع تغییری در زندگی مردم، در روزگار مردم، در کار مردم نامده، بجز از کمک‌های سازمان ملل که هرچی که افزایش میتونه و تقاضا میکنن با ما اندازه، میبینید که باز بعدن خودشان اعلام میکنن و گفته خودشان که فقر در افغانستان زیاد است. خب مشکل اساسی است که زمینه کار یا اشتغال یا زمینه که مردم بتانه که همیشه بس یک روزی حلال داشته باشن و کار بکنن، اگر این پروژه ها را در سراسر افغانستان همین کمک ها را به شکل فاینانس یا به شکل بلای عوض در این پروژه ها به خرج بکنن، پروژه های کوتاه مدت و دراز مدت، این بسیار خوب است که اقتصاد افغانستان خوب میکنه و مردم زمینه کار اشتغال ایجاد میکنه. شما بهتر میدانین که افغانستان آمارایی را که مرانم یا ارائه میکنن درست است که آماراشون اشتباه است، اما واقعیتش مردم بی‌نیاز به فقر مواجه هستند، مردم به فرار از افغانستان مواجه هستند. شما بهتر میدانین که در اواخر در یک کشتی بیش از 100 نفر افغان شهید شدن به خاطر رفتن، به خاطر یک زندگی بهتر، رفتن به خاطر کار، رفتن به خاطر یک اشتغال تا یک لقمه نان حلال پیدا بکنن به خانوادهشان. و مردم ما بسیار با مشکلات عظیمی قرار دارند سراسر دنیا، در خصوص گرفتن پاسپورت، خدمات کنسولی، خدمات سفارتی، خدمات اجتماعی و در خصوص مسائل بانکی که پولاشان همه بلاک است در بانک ها و بانک ها پولا را نمیده. در تمام زمینه ها را اگر ما شما مطالعه بکنیم، مردم در یک مشکلات عظیم قرار داره. و ای اگر ما بگیم که نه همه چی گل و گلزار است و همه چی خوب است، واقعا چی نیست و شما بهتر میدانین که باید بهتر میشد در این مدت طولانی که مثال ما شما قرار داریم و این میرد حکومتی به طرف 2 سال میره، باید یک تعاملات خوبتر صورت می گرفت. اما متاسفانه مشکلات زیاد شده، فقر زیاد شده.
مسئولان اداره مستوفیت ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان از افزایش 60% عواید این اداره خبر دادند. این در حالی است که مالیات دهندگان از بالا بودن میزان مالیات شکایت دارند. دعوت میکنم گزارش همکارم عبدالسمیع خاوری را بشنوید در این زمینه از شمال شرق افغانستان.
افزایش 60% عواید در قندوز. مسئولان اداره مستوفیت در قندوز میگویند با جمع آوری مالیات به گونه معیاری در 11 ماه اخیر سال 1401 مبلغ 866 میلیون افغانی از اصناف شهر، شرکت ها و اداره های مالیات دهنده عواید جمع آوری کرده اند که نسبت به عواید دولت پیشین در زمان مشابه 60% افزایش را نشان می دهد. مولوی گل احمد حامد مستوفی قندوز در مورد پلان جمع آوری عواید سال آینده می گوید مصمم هستند تا در سال آینده عواید بیشتری جمع آوری نمایند. به گفته آقای حامد نظام کنونی بر اساس گرد آوری عواید استوار است و آنان طبق پلان وزارت مالیه برای تعیین یک هدف مشخص تلاش می‌ورزند.
نوکدی وزارت مالیه طرف نه هر نوع تارگت مون طرف رسی نو مون بده که کامل کوشش و تلاش کو چې مونږ هغه تارگت په سمه توګه په شفافه توګه هغه عواید راټول کو او د حکومت خزانه ته تحویل کو.
از سوی دیگر برخی از مالیه دهندگان در شهر قندوز میگویند پرداخت مالیات برایشان کمرشکن است و آنان توان پرداخت آن را ندارند. جمال الدین یک از فروشندگان در قندوز میگوید حکومت کنونی بدون سنجش سرمایه و فروشات مالیاتشان را افزایش داده است. به گفته این فروشنده مواد اولیه در گذشته عمده فروشان مبلغ 7000 افغانی مالیه می پرداختند، اما اکنون از یک عمده فروش 120,000 افغانی مالیه جمع آوری می گردد.
تن فعلا امارات اسلامی مالیات یک برده بلند برده است. مثلا سابق دکاندارا عمده فروش ها می گرفتن مثلا مالیه را 7000، فعلا از یک عمده فروش می گیره 120,000 و کدام دلائل هم ندارن. مثلا 5% نگه می گیرن، اونمو ماشین دارن و حساب میکنن از پیش خودشان، دیگه مدرکی تو قانونی نیست.
ناصر یکی دیگر از مالیه دهندگان می گوید مالیاتشان در حال افزایش پیدا کرده است که فروشات ندارند. این باشنده قندوز می افزاید توان پرداخت مالیه را ندارد و از حکومت می خواهد که سقف تعیین شده را برای آنها کاهش دهند.
این مالیه که اومده مالیه کسایی که مثلا یک بر دو، یک بر سه، یا بعضی دکانه که یک بر پنج هم بالا شده، دیگه مالیه از بالا است. با نسبت در سالهای قبلی از کاروبار هم کم شده، کاروبار سبک شده. دولت اگر ما دولت توان چطور شده میگیره، خواست ما از دولت ایمیز که مالیه را کمی کم کنه.
هرچند مسئولان در حکومت کنونی پیوسته از کاهش مالیات سخن زده اند، اما اکنون شماری از فروشندگان از حکومت می خواهند که به وعدهشان عمل کرده و مالیات آنان را کاهش بدهند.
کارخانه های تولید روغن زغیر در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان نسبت به سال گذشته 30% افزایش یافته است. دلیل این افزایش روی آوردن مردم به استفاده از روغن‌های تولید داخل افغانستان اعلام شده است. گزارش همکارم خاوری را در این زمینه هم بشنوید.
استفاده از تولیدات وطنی سبب افزایش 30% کارخانه های تولید روغن زغیر در تخار شده است. مسئولان در اداره صنعت و بازرگانی تخار از افزایش 30% کارخانه های تولید روغن زغیر نسبت به سال گذشته خبر داده می گویند همکنون بیش از 100 کارخانه تولید روغن زغیر در این ولایت فعال می باشد که در آن صدها تن مصرفی کار هستند. مولوی ضیاءالدین دلاوری آمر صنعت و بازرگانی تخار می گوید استفاده مردم از تولیدات وطنی سبب شده است تا کارخانه های تولید روغن زغیر نسبت به سال گذشته افزایش 30% داشته باشد. آقای دلاوری می افزاید از میان بیش از 100 کارخانه تا اکنون بیش از 30 کارخانه به گونه رسمی جواز فعالیت گرفته است. به گفته مسئولان در اداره صنعت و بازرگانی تخار، کارخانه هایی که جواز فعالیت از این اداره دریافت کرده اند، هزینه فی کیلووات برقشان از 17 افغانی به 6 افغانی و مالیات آنها نیز با دریافت جواز از 7% به 2% کاهش یافته است.
زمینه جواز ما برشان مساعد کردیم، برشان جواز میتیم، از این طریق برای اونا بسیار سهولیت های ایجاد میشود. صرفه برقشان از 17 روپه تقریبا به 6 روپه.
مسئولان تاکید دارند که این اداره در راستای حمایت از تولیدات وطنی مصمم بوده و از تولید کنندگان روغن وطنی میخواهند که با مراجعه به این اداره جواز فعالیت دریافت نمایند. در همین حال برخی از تولید کنندگان روغن زغیر در تخار از بلند بودن مالیات و نبود برق دوامدار ابراز نگرانی نموده، تاکید بر حمایت از سوی حکومت دارند. سید ناصر مسئول یک کارخانه تولید روغن زغیر در تخار میگوید از 4 سال بدین سو کارخانه تولید روغن زغیر ایجاد کرده و حدود 100 هزار دلار آمریکایی بالای آن نیز سرمایه گذاری کرده است. به گفته او اکنون نزدیک به 10 کارگر در کارخانه او مشغول کار اند. او از حکومت میخواهد که مشکلات بلند بودن مالیات و نبود برق را حل نمایند.
میشه کار کنم، غریبی کنم، نمال که خودشان
همزمان با این استفاده کنندگان روغن وطنی میگویند به دلیل کیفیت خوب و مناسب بودن بهای آن نسبت به روغن‌های وارداتی همیشه از این روغن استفاده میکنند. زکریا یکی از باشندگان تخار میگوید افزایش کارخانه‌های تولید روغن وطنی سبب شده است تا قیمت 7 کیلو روغن خالص به 750 افغانی کاهش پیدا کند.
نظر به هر سال امسال بود یخی بایش برابر است. ما مردم میرم میگی روغن زغیر استفاده میگینیم. فضل خدای نه در تخار ماشین خانه زیاد است. بیخی روغن زغیر ارزان شده.
شمال شرق افغانستان به دلیل داشتن آب و هوای مساعد برای کشت زغیر سالانه دهقان زیادی بیشترین برداشت را از این آدرس میکنند که این مورد باعث کاهش بهای زغیر و ایجاد کارخانه های روغن در این مناطق گردیده است.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته و آخرین برنامه از این مجموعه در سال جاری رسیدیم. پیشاپیش فرا رسیدن سال نو را خدمت شما عزیزان تبریک میگیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. همچنان میتونید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
می میگذران روزای بی حوصلگی سخت نگیر دل تو بده به دست زندگی سخت نگیر به خودت بیا با چشماتو رو غصه ها ببند به خودت بیا با تو چشمای آینه ها بخند آرزوها تو بغل بگیر و بالا پر بگیر چشماتو ببند یه لحظه از دلت خبر بگیر برو سمت آسمون و روی ابرا دست بکش این قباره روی شهر رو پس بزن نفس بکش آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه بی ترس از دوری عاشق باش این دنیا خیلی کوچیکه تو بگو به من همه یه دل خوشیا به ما دوباره میرسن سهم خنده ها از دل دقیقه ها بگی تو دل اونایی که عاشقشونی جا بگی آرامش داری وقتی که خوبت نزدیکه بی ترس از دوری عاشق باش این دنیا خیلی کوچیکه
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. تشکر میکنیم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند تا این لحظه از برنامه های نیمروزی. همچنان با ما همراه باشین.
من وجده صالح اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید
کاوش
به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان و همراهان گرامی سلام بر شما. روز جمعه‌تان بخیر و نیکی باشه. در خدمتتان هستیم با برنامه کاوش به مدت 20 دقیقه. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان دوستان عزیز، در برنامه امروز هم نگاهی داریم به مهمترین خبرها و دستاوردهای علمی در سرتاسر جهان. مطالعه جدید نشان می‌دهد که ضربان قلب بر درک افراد از گذر زمان تأثیر می‌گذارد. در حال حاضر مغز شما به صورت ناخودآگاه گذر زمان را پیگیری می‌کند و با شما اجازه می‌دهد روی موارد بهتری مانند گوش دادن به این خبر تمرکز کنید. این فعالیت به طور خودکار اتفاق می‌افتد، اما نه به طور مداوم. درک مغز از زمان می‌تواند آسان داشته باشد و گاهی به نظر می‌رسد که برخی از لحظات نسبت به دیگر لحظات کش می‌آیند یا به سرعت می‌گذرند. اگرچه این تغییرات در زمان ممکن است تحریف واقعیت باشند، اما از نظر فنی همه آنها در ذهن شما اتفاق نمی‌افتد. بر اساس یک مطالعه جدید، برخی از آنها از قلب شما نشأت می‌گیرند. آدام کی اندرسون، نویسنده ارشد و استاد روانشناسی دانشگاه کرنل می‌گوید ضربان قلب درک ما از سرعت گذر زمان را تعیین می‌کند و این نقش اساسی قلب ما در کمک به پیگیری زمان را نشان می‌دهد. اندرسون می‌گوید زمان بعدی از کیهان و پایه اصلی برای تجربه ما از خود است. تحقیقات ما نشان می‌دهد که تجربه لحظه به لحظه زمان با طول ضربان قلب هماهنگ شده و با آن تغییر می‌کند. محققان میگویند این تغییرات در درک زمان طبیعی است. در تحقیقات قبلی نیز منشأ درک ما از زمان مورد بررسی قرار گرفته بود و مشخص شده بود که افکار و احساسات می توانند حس ما را از زمان تحریف کنند و باعث شوند که برخی از لحظات در حال کش آمدن یا کوتاه شدن به نظر برسد. محققان افزودند که به نظر می رسد قلب به مغز کمک می کند تا با منابع محدود به صورت کارآمدتری کار کند و بر نحوه تجربه گذر زمان در کوچکترین مقیاس ها تأثیر می گذارد. اولین مأموریت بدون سرنشین نقشه‌برداری اوقیانوس در جهان، یک کوه در زیر آب کشف شده که از برج خلیفه دبی بلندتر است. کاوشگر دریایی SD-1200 بزرگترین شناور بدون سرنشین نقشه‌برداری اوقیانوس در جهان است که به تازگی یک کوه دریایی ناشناخته را کشف کرده که بزرگتر از بلندترین آسمان خراش زمین است. این ابتکار با پر کردن شکاف‌های اکتشاف اقیانوس و ویژه در مناطق دورافتاده کمک می‌کند و با توجه به اینکه تاکنون فقط 5% از دریاها کاوش شدند، این مأموریت کاوشگرانه در نهایت می‌تواند تمام اسرار اقیانوس‌های زمین را آشکار کند. علاوه بر این، کشف کوه‌های دریایی با ارتقای دانش ما در مورد عملکردهای فیزیکی اقیانوس کمک می‌کند. چون این زمین چهرهای زمین شناسی می توانند با عنوان یک مرکز توجه برای زیستگاه‌های متمایز که نیاز به بررسی بیشتر دارد باشند. زمین چهر در علوم زمین شناسی با مجموعه خصوصیت فیزیکی قابل تشخیص و شکل‌های ویژه و یا با شکل یا اشکال طبیعی سطح زمین مانند دشت‌ها، دره‌ها، فلات‌ها، کوه‌ها و پدیده‌هایی که در سطح زمین ایجاد شده و عوامل درونی یا بیرونی در ایجاد آن نقش داشته و دارند گفته می شود. دوستان عزیز، می دونید که استرس می تواند علائم و مشکلات فیزیکی مانند ناراحتی معده یا افسردگی ایجاد کند، اما خوب است بدانید که احساسات و افکار منفی ممکن است با سایر مشکلات سلامتی جدی مانند بیماری قلبی نیز ارتباط داشته باشند. برای مثال بدبینی را در نظر بگیرید. مطالعه‌ای که در سال 2014 منتشر شد نشان داده که سطوح بالای بدبینی خطر بیشتر زوال عقل را در افراد بدبین نسبت به سایر افراد در پی داشته است. این طرز تفکر منفی ممکن است به قلب شما نیز آسیب برساند. به عنوان مثال، مطالعه‌ای در سال 2020 روی 196 نفر را که تست استرس روانشناختی انجام دادند مورد بررسی قرار داد. محققان به این نتیجه رسیدند که خصومت و بدبینی ممکن است باعث خطر ابتلای بیماری قلبی شود. همچنین طبق مطالعه‌ای که در سال 2014 با موضوع سکته مغزی منتشر شد، افرادی که در معیارهای غیر دوستانه و منفی امتیاز بیشتری کسب کردند و همچنین افرادی که استرس مزمن و علائم افسردگی داشتند، نسبت به شرکت کنندگان مثبت و مهربان در معرض خطر بیشتری برای سکته بودند. محققان میگویند وقتی استرس دارید یا افسرده هستید، سطح هورمون کورتیزول افزایش می‌یابد. افزایش کورتیزول باعث می‌شود سیستم ایمنی بدن شما کمتر قادر به کنترل التهاب باشد که می‌تواند در طول زمان منجر به مشکلات سلامتی شود. یک خبر دیگه هم داریم دوستان عزیز در رابطه با سکته مغزی و علائم افسردگی. نتایج یک مطالعه بین المللی جدید نشان داد که حدود 18% از افرادی که سکته کردند در مقایسه با 14% از کسانی که سکته مغزی نکردند علائم افسردگی داشتند. محققان دریافتند افرادی که علائم افسردگی قبل از سکته مغزی داشتند در مقایسه با افرادی که علائم افسردگی نداشتند و طور کلی 46% بیشتر در معرض خطر سکته بودند. با افزایش علائم خطر سکته مغزی نیز افزایش یافت. دکتر رابرت مورفی نویسنده این مطالعه از دانشگاه گالوی ایرلند میگوید افسردگی بر افراد